معنی داره، این یه معنی داره، این یه معنی داره. تا الان 27,000 حرکت معنیدار ثبت شد تو حرکات آدم ها که این معنا رو اصلا به دیگران پرتاب میکنن. چجوری میشه توی یه مجلسی یه پسری نشسته، یه دختری هم تو مجلس اون طرف، توی یه مجلس عروسی، بعد این پسر و اون دختر میدونن تو این همه جمعیتی که داره میرو میاد، میدونه بدون کلام چه علامتی رو باید انجام بده تا اون موج رو بگیره. میفهمه. بعد اون دختره چی کار میکنه اینطوری؟ حتی اشیا و ابزار در انسان ها اثر میذارن. اینو بدونید بچه ها، اخلاق راننده های تریلی شبیه خود تریلیه. شما با این راننده های تریلی صحبت کنید میبینید اصلا تیپشون، حالتشون موقعی که صحبت میکنن مثل موتور خود تریلی توت 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 سبیلا شبیه سپر خود تریلیه. ولی یه نمای از تریلی تأثیر گذاشته تو این فرد. شما دقت کنید راننده های پیکان موقعی که تو خیابون، حتی کسانی که در ماشین های کوچکترن نسبت به کسانی که در ماشین های بزرگتری نشستن، تأثیر میگیرن از این قدرت. پیکانی ها تو مثلا خیابون راننده اتوبوسی ببینن بوغی میزنن، یه دستی تکون میده، جیانو اصلا کسی حساب نمی کنه. یعنی اصرار دارن اصلا از سایت جاده بره بیرون. با بوغی که میزنن اعصابشو خرد میکنن. عجیب بعضی از این راننده های جیان عین مورچه مقاومت میکنن. من یادمه یک دوست کشتیگیری داشتیم در یکی از استانها، در یک شهرستانی، خیلی صدای بامی داشت. چطوری دکتر مخلص هم بیو خیال فارسیتو با کرد چه میکنی؟ خیلی صدای بامی داشت. این یه مرتبه آقا توی قضیه بهش رنو جایزه دادن. به دکتر مستجاب گفتم دکتر این رنو روی اثر میذار، رنو ازش بگیریم پولشو بهش بدیم بره خودش یه چیز دیگه بخره. 6 ماه 7 ماه بعد خدا میدونه ما یه با تصادفی رفتیم برای زیارت، اینو دیدیم تو همون شهر. دیدمش گفتم چیزی رو سرم داشتی و چکرم شما به اخلاق طلا فروشا، دارو فروشا، دارو خونه دارها، مهندسای معماری، مهندسای شیمی، برق، الکتریک، تمام اینها نسبت به رشتهشون و ابزار و اشیا تأثیر میده. ما حتی در تهران بعضی اوقات دوستان ما به ما میگن آقای دکتر، مثلا بعضیشون میگن ما یه دندان پزشکی داریم میخوایم مطب رو بزنیم، چون دندان پزشکی همه با درد و ناله و آه و اینا میریزن اعصاب ما خورده، چی کار بکنیم؟ شغل ما همش با آه و ناله. اومدیم یه فضای ایجاد کردیم، محیط کاملا چوب، دیوار چوب، قسمت های بالا موکت های خاص، نورها افکت های ملایم، بسیار نور ملایم قرمز و آبی و سبز، یه منشی بسیار لاغر، باریک، عینکی، و اینها باعث می شد این فرد با این دندونجرد جرأت نداشت این صدا رو بیاره بالا، چون این دیوارها و موکت و این نور و این منشی و عینک و این تمام اینها به تو اجازه نمیده که داد بزنی. اینا همه اثرات روانی، همه القاعاتی است که انسان‌ها، شما فکر می‌کنین برای یه جشن عروسی بارزترین علامت یه جشن عروسی که از یه کوچه رد می‌شین چیه؟ او چراغای رنگیه. ببینید چقدر مسخره است، این بشر چقدر به عالم خیال نیاز داره که با لامپ سبزی که خودش رنگش کرده، آبیه همه زردن خب اینه سبز کرده، اونو آبی کرده، اونو سفید کرده، اونو قرمز کرده، فلان عروسیه. یعنی 4 تا 5 تا 10 لامپ رنگی به فرقی حس رو میده که یه خبریه. اینجایه بشر اینه، بشر نیاز به خیال داره، بشر نیاز به صورت سازی ذهن داره و همه چیز هم از همینجا آغاز میشه. بنازم اینشتین رو، بنازم اینشتین رو که از عالم خیال نسبیت رو استخراج کرد و کسی بود که به انسان بودن و ارزش خیال چقدر بها داد. اولین مرحله علاقه دختر به جنس مقابل، اولین مرحله علاقه دختر به جنس مقابل یعنی پسر از تابستان پنجم دبستان شروع میشه و برای پسرها از تابستان دوم راهنمایی. این علاقه احساس میشود، ادراک نمیشود. پل دوران بلوغ یه پلیست که حدود 3.5 تا 4 سال طول میکشه. اگر فرزند، اگر کودک، اگر دانش آموز موفق شد سالم از روی این پل عبور کنه، تا آخر عمرش به سلامت زندگی خواهد کرد. اما اگر روی این پل ماند، تا آخر عمر خواهد ماند. شرط عبور سالم وجود والدین و خانواده مناسب و ارتباط مناسب اخلاقی خانواده با هم دیگه. شرط عبور سالم این فرد از روی این پل. اگر خدای نکرده فرزند، دانش آموز، کودک روی این پل بماند، در اثر متارکه و طلاق والدین، بحران والدین، مداهنه والدین، مشاجره والدین، برای همیشه روی این پل خواهد ماند. حتی اگر 80 سال بشه هنوز از نظر ما نابالغ محسوب می شود. آقای دکتر فرساد، دوست و همکار ما، به من زنگ زد گفت که آقای دکتر، یک سیامک 19 ساله عاشق یک دختر 17-18 ساله شده، بهشم اظهار علاقه کرده، دختر هم زده تو گوشش، برای دختر سنگ پرت کرده. برای ما بسیار این خبر تعجب آور بود که چجوری ممکنه یک پسر 19 ساله عاشق یه دختر 17-18 ساله بشه. رفتیم کانون اصلاح و تربیت، دیدیم اونجا آره این سیامک این افلاطون تو اتاقش نشسته بود. و گفتم سیامک قربونت برم، شنیدم که عاشق شدی. گفت بله عاشق شدم. چرا من آوردین اینجا؟ گفتم بابا تو که با این سن تو، این قدرت که نصف این دختری. گفت بالاخره عشق دیگه، سن و سال نمیشناسه. یه حرفا حالیش نیست. گفتم سیامک جان آخه این اصلا به تو نمیاد، این حرفا تو مال این سن نیستی. اینقدر نامه عاشقانه از سیامک به جا مونده بود، با او خط شکسته تکسته به نام پیوند دهنده قلبا و از روزی که نمیدونم سر کوچه تو رو دیدم و از این چرم بیاد. در ذیل یکی از این نامه ها نوشته بود که عزیز دلم، انشالله که 293. گفتم سیامک این انشالله 293 که پلاک خونه نیست، شماره تلفن هم اون موقع تهران 7 رقم بود، شماره تلفن هم باید 7 رقم باشه. گفت نه، یه رمز بین خودم و خودش. گفتم جان سیامکی چی؟ گفت به دکتر فرشاد نگیان. گفتم نه خیاله جان. گفت انشالله 293 یعنی که انشالله 2 تا بشیم، بعد 9 ماه 3 تا بشیم. شما اگر 1000 تا روانشناس و روانپزشک هم بیارید بذارید روی این قضیه، نمیتونه این بچه‌ای که توی این سن افتاده در مجرای این تفکر و رفتار دیگه نمیتونید اصلاح بخشی ایجاد کنید. زمانی که ما رفتیم سرگذشت این نوجوان معصوم رو مطالعه کردیم، متوجه شدیم که سیامک در زمان تولدش مادرش سرزا از دنیا رفت. سیامک با پدر بود، پدر معتاد مواد مخدر و مبتلای به هروئین. در پدر سیامک در سن 4 سالگی سیامک در زندان در اثر تزریق میمیره. سیامک رو به عمش میسپرن. عمه سیامک قاچاقچی مواد مخدر بوده. از سیامک در اون سن پایین برای توزیع مواد در کوچه محله ها استفاده میکرده. سیامک در سن 7 سالگی با پیدا کردن تنها آدرسی که از خاله خودش در یکی از بخش های اطراف نیشابور داشت، از طریق ترمینال خزانه در تهران فرار میکنه. در نیشابور توسط عزیزان نیروی انتظامی شناسایی میشه و مورد مطالعه قرار میگیره و سیامک رو به خالش میسپرن. خاله سیامک به مدت 4 سال مثل یک فرشته بسیار دلسوز، بسیار دلسوز و مراقب از سیامک پرستاری میکنه و مراقبت میکنه، از جانش عزیزتر. متاسفانه خالی سیامک در بعد از 4 سال در اثر سرطان میمیره. دوباره این بچه آواره میشه. آنچه که برای ما بسیار جالب بود این بود، تصویری که ما از خالی سیامک، تصویری که از خالی سیامک در جیب سیامک پیدا کردیم، دقیقاً کپی تصویری بود که از آن دختر به ما دادن. باور بفرمایید این دو تا عکس رو می‌ذاشتید کنار هم، عین سیری بود که اینا رو بنفس کرد. و تازه ما متوجه شدیم که سیامک عاشقه دختر، سیامک دنبال مادر خودش داره می‌گرده. سیامک دنبال اون چشمه جوشان عاطفی مادره و پر کردن اون خلع بی مادری و بی پدری و دنبال یه محبتی میگشت که شمه از نمای خاله رو، چهره خاله خودش رو داشته باشه. سیامک و یکی از همکارای ما که خانوادش در بیرون از ایران بودن، یکی از همکارای ما سرپرستیشو میپذیره و الان چندین و چند ساله که با این آقای دکتر زندگی میکنه. سیامک پسر بسیار رشید، جذاب، خوشتیپ، مسلط به زبان انگلیسی، تحصیل کرده. اما جالبه که هر وقت ما رو میبینه یواش در گوش ما هنوز که هنوز سراغ همون دختر رو میگیره، سراغ همون دختر. و من ایمان دارم که این تا سنین بسیار بسیار بالا هنوز در جستجوی همون تصویر همون دختر در حقیقت خاله خودش. اینا خاله های محرومیتیست که باعث میشه بچه های ما، به شما عرض خواهم کرد، در سنین دانشگاه پسر یا دختر ما به دلیل محرومیت عاطفی ناشی از خلعی که در خانه وجود داره فقط دنبال یک کسیه که اونو درکش کنه، دنبال این نیست که با کسی ازدواج کنه، دنبال یه همصداییه که اونو فقط درکش کنه. هر کسی که باشه، چه هم جنس خودش چه جنس مقابل، دنبال یک همدرک میگرده، نه همسر. بگذاریم. دومه راهنمایی برای دخترها و اول دبیرستان برای پسرها، حساس ترین مرحله زندگی اینها در دوره بلوغ محسوب میشه. علتش اینه که منحنی بلوغ عاطفی و منحنی بلوغ جنسی برای دخترها در دوم راهنمایی و برای پسرها در اول دبیرستان با هم دیگه تلاقی پیدا میکنه. اون موقع است که حس و حال بچه‌ها نسبت به جنس های مقابل تغییر میکنه. چرا بعضی از پسرهای اول دبیرستان از مثلا دخترهای 27-28 ساله خوششون میاد. این یه حس علاقه است. اصلا بعضی از بچه ها نسبت به خاله، نسبت به دختر خاله، نسبت به دختر همسایه که تازه هم ازدواج کرده، یک احساس محبت عجیبی داره، یعنی براش جالبه. به دلیل همین مسئله است که این حس عاطفی شخصیتی رو داره پردازش میکنه که دنبال الگوی اون شخصیت در قالب محبت و همراهی میگه. دوم راهنمایی، ببینید در دخترها در دوره راهنمایی دو صفت درشون افزایش پیدا میکنه، یکیش ضریب کنجکاویه، یکیش هم ضریب ذهنگراییه. که ضریب کنجکاوی 1.3 و ضریب ذهنگرایی 1.7% افزایش پیدا میکنه. این دو تا صفت برای دخترها به عنوان نعمت حساب میشه. اما اگر خدای نخواسته یک دختری در خانواده نامناسبی تربیت شده باشه، همین دو تا صفت، یعنی کنجکاوی شدید که در دخترها شدت پیدا میکنه و ذهنگرایی، همین دو تا صفت باعث وبال جون دخترها خواهد شد و باعث دردسر برای دخترای جامعه ما میشه. میدونید که اساساً انسان به طور طبیعی خودش کنجکاوه. به قول پاولوف میگه از زمانی که به شما بگویند به اصل سیاه فکر نکنید، همه شما به اصل سیاه فکر میکنید. شما گاهی اوقات میرید توی پارکا روی نیمکت نوشته رنگی نشوید، دوست داری یه انگشتی بزنی ببینی خوش شده. گاهی اوقات تو بعضی از اتاقها روی بعضی درها نوشته ورود اکیدن ممنوع. بیش از هر اتاقی دوست داریم ببینیم این داخل چه خبره. گاهی اوقات دیدید، من خودم یادمه یه زمانی مسئول آموزش یکی از دانشگاه‌ها بودم، هر چه اطلاعیه تو بورد می‌زدیم همکارا و اساتید و دوستان ما هیچ کس نمی‌خوند. هر چه فکر کردم این اطلاعیه‌ها رو چجوری به خورد اینا بدیم. اومدم یه روزی تمام این اطلاعیه‌ها رو جمع کردم، گذاشتم رو میز کارم، رو اینا مهر محرمانه و خیلی محرمانه و به پلیس سری و طبقه بندی و زدیم بیرون. هر کدوم از رفقا می اومدن تو اتاق بدیدیم، من تو می گشت نگاه می کرد مثل موشک رفت خبر رو به بقیه اطلاع بدید، خبری که صحف رو برد. شما نمی دونید یه بار من در یکی از دانشگاه ها یک ماه و 23 روز تابلوی لطفاً رعایت را اضافه کنید نصب کرده بودیم. تا بعد از این مدت یکی از دانشجوها اومد گفت که این جمله به نظر میرسه اشتباه. این نشان میده چیزی که در مجرای تکرار و عادیات قرار میگیره مورد توجه خاص نیست. به هر حال این دو صفت در دخترها شدت پیدا میکنه و همین قضیه است که باعث میشه دخترها اساسا اینو بدونید از 3.5 سالگی تا آخر عمر دخترها موجوداتی هستند که میل به جلب توجه دارن. دختر چه در خانه پدر، برای مادر، برای پدر، خواهر، برادر میل به جلب توجه داره و چه در زمانی که در جامعه هست میل به جلب توجه داره. اما این میل به جلب توجه در دوره راهنمایی و دبیرستان به معنای برقراری ارتباط با جنس مقابل نیست. این پسرها هستن که خورده شیشه بعضی هاشون دارن و تو دوره راهنمایی و دبیرستان جالبترین صدا برای بعضی از دخترها تو دوره راهنمایی همین صدای پیش پیش پسرها است. یا یه استادی بود به دانشجو گفت بچه‌ها کی میتونه بره یه پشه نر پیدا کنه بیاره. گفتن استاد بزرگ میخوام مگس به اون ریزیش نمیشه فهمید که نر یا مادر است. چرسه پشه. یکی از بچه‌ها رفت دو هفته بعد یه پشه ورد گفت استاد من ثابت میکنم این پشه نره. گو از کجا فهمیدی؟ گو حقیقتش من اینه دم دبیرستان دخترانه پیداش کرده. پسرها معمولا در دوره راهنمایی عین یک دیش ماهواره با ال‌ام‌دی بسیار قوی‌اند و مدام در حال سیگنال افتنی. پسرها اصلا کاری ندارن که این تیپی که دارن جذب میکنن چه نوع تیپه، کمیتش براشون مهمه. امروز دو تا پیدا کردن، پنج تا، دو تا، سه تا، ده تا، کاری به این ندارن که طرف توپل خپل سرخ سرخ داخل بازای پایین. خیلی از اوقات در تهران ما شاهدیم دم غروب بعضی از پسرهای دبیرستان همدیگه رو که میبینن انگاری که مثلا گردو یا پسته دارم میگه من یه سه تا پیدا کردم تو مثلا من. باور کنید پسری رو من در افسری تهران سراغ دارم بسیار هم ماشاءالله هزار ماشاءالله بسیار جذاب و خوشتیپ. یه موتور سیل کراس داره، یه دفتر داره. این دفتر از حرف الف تا یه که اسامی دخترها هر کدوم 5 تا 2 تا 7 تا 3 تا 10 تا 9 تا اسم و آدرس و ارتباط و فلان و بسار بهش میگم که میگم فری باش تا چه ای داستانی دانه داره. گفت دکتر بذار 2 تا حرف تعدادشون کمه، حرف تا دستدار فرست نقطه همین طیبه و طاهره و سریا و اینا بذار این تموم بشه به جان خود همه رو یه جان برم. خیلی برای من جالب بود، انگاری تو این پسر یه حرفی بود میخواست ببینه چقدر برتره. بالاخره این دفتر تموم میزیم. این یه حرفی در بعضی از پسرها در دوره راهنمایی و دبیرستان که معمولا روی تیپی که فرد زوم نمی کنن، بیشتر در مورد این مسئله که چند دختر به او توجه دارن اون احساس آرامش و لذت ارتباط رو پیدا می کنن. البته اینو من به شما بگم، ببینید اساسا خانم های عزیز و بزرگوار اینو بدونن، حتی در دوره راهنمایی پسرها دنبال هر دختری نمی افتن. معمولا تا دختر به نوعی مانش نده پسرها عادت ندارن، یعنی می دونن از واکنش و رفتار و متانت بعضی از دخترها می فهمن این دختر به گونه ای در خانواده ای اخلاقی مذهبی به گونه اصیل تربیت شده که در رفتارش به هیچ عنوان اجازه این که کسی نسبت به او خدایی نکرده به ساحت او اهانتی بخواد بکنه یا مسلکی بگه نزدیک نمیشن. اساسا به قول یزدی ها میگن تا دختر نگه نیو پسر نمیگه دیو. حضور انورتون که عرض کنم، ببینید بچه ها ما در سن ما اگر پدر و مادر از چهره بچه ها از رنگ و رخ بچه ها رنگ پریده بچه ها متوجه نشن که در بچه هاشون در دوره راهنمایی و دبیرستان چه اتفاقی افتاده ول معطلن. من یه زمانی مشاور یکی از عزیزان وزرا بودم، ما رفتیم فرانسه در پاریس در یک مدرسه نمونه، ما رو بردم توی یکی از مدارس نمونه در فرانسه. جالبه در این مدرسه دانش آموزا وقتی که وارد میشن اول باید برن دستشویی. دانش آموز موقعی که وارد دستشویی میشه یه کارت رایانه ای داره، کارتو میزنه، بعد اجازه ادرار داره. قسمتی از این ادرار روی صفایی شبیه این صفایی کروماتوگرافه ریخته میشه و این صفحه از طریق یک ترمینال به مونیتور کامپیوتر مدیر مدرسه وصله که آنالایز لحظه ای میکنه. زمانی که دبیر میخواد بره سر کلاس، مدیر بهش میگه آقای فلانی یا خانم فلانی، دانش آموز فلانی گلوکوزش پایینه، گلوکوزی که ما در بیمارستان هامون از طریق خون تست میکنیم اونجا با دو معرف واسطه از طریق ادرار استفسار میشه. میگه گلوکوزش پایینه، دوتا چک با خودت ببر براش. دانش آموز فلانی میزان هورمون آدرنالینش بالاست، دچار استرابه، احتمالا والدینش دیشب درگیری داشتن، حق نداری امروز ازشون درس بپرسی. ما این سیستم ها رو در کشورمون نداریم. ما مادره اگر از رنگ پریده چهره این بچه نفهمه دختر تو کجا بودی؟ اومدم برم سوار اتوبوس بشن که راننده لعنتی گذشته. این مادره اگر خوب دقت کنه تو چهره این دختره میفهمه که این رنگ پریدگی مربوط به جا ماندن از اتوبوس نیست، مربوط به اولین نامه یه که از پسره گرفته و هنوزم نخونده شد. اینه، ما اینا رو دقت نکردیم، اینا رو رعایت نکردیم. ما یک اصطلاحی در روانشناسی داریم به نام قورباغه آرامپز. قورباغه یک موجودی است که سیستم CNS یا سنترال نرو سیستم یا سیستم عصبی مرکزیش ارتباط مستقیم با لایه های درمیک و اپیدرمیک داره. در سطح پوست بسیار بسیار نسبت به حرارت حساسه. شما یه قورباغه رو اگر رها کنید، نه بزن رو ها، قورباغه رو اگر رها کنید روی سطح آب داغ، به محض احساس حرارت در سطح پا میپره از سطح آب. اما همین قورباغه رو ما آوردیم گذاشتیم توی قابلمه آب سردی، قابلمه رو گذاشتیم روی گاز، حرارتم از 20 سانتیگراد به سانتیگراد بردیم بالا. یه قورباغه هم همینطور لم داده بوده داخل قابلمه. این تغییرات حرارتی رو به دلیل اینکه یک موجود دوزیسته، دابل پرسنالیتیه، دو شخصیتیه، این حرارت تغییرات حرارتی رو به عنوان دمای ثابت محیط فرض میکرد. همینطور که لم داده بود فکر میکرد برای این دمای ثابته تا رسید روی 53.5 درجه سانتیگراد که متوجه شد و اومد عمل بکنه، دیگه فلج شده بود و فقط این سرش تکون میخوره انگاری که داره تأسف میخوره به گذشته. اینو به خاطر بسپارید، به خاطر بسپارید، به خاطر بسپارید. هیچ انحرافی یک باره صورت نمیده. انحراف همواره درجه به درجه، درجه به درجه، به درجه به درجه، آرام. چشم باز میکنی میبینی این سه بار پوکی به هشیشی زدی و این دوبار پای خورغایی نشستی و سی خسنگ و فلان و پیچار رفتی تو کانال پنجی. الان دیگه رفتی، دیگه این که بخوای برگردی یا باید متادونه و NA و فلانه و پیچاره و اینا. انحراف داستانش اینه. بگذاریم بریم سراغ دانشگاه، بریم سراغ بحث عشق مجازی و بحث روابط. قبل از اینکه ما بحث عشق رو مطرح کنیم، دو تا سوال من از محضر شما عزیزانم دارم. سوال اول، بچه ها به عقیده شما چرا پسرها و دخترها معمولاً مایلن حدود غروب با هم دیگه قدم بزنن؟ Thank you. چرا پسرها و دخترها معمولا حدود غروب مایلن همدیگر رو ببینن؟ چرا در این اتاق خواب زن و شوهرها نورهای ملایم سبز و قرمز کار گذاشتن؟ چرا کاملا تاریک یا کاملا روشن نیست؟ چرا توی این تریا دانسینگا و دیسکوتکا و تریا پانچوها و اینها نورهای ملایمی کار میذارن؟ چرا کاملا تاریک یا کاملا روشن نیست؟ چرا تو این نایت کلاب ها از نورهای ملایم استفاده میکنن؟ ها؟ دیگه برای تمرکز چیست؟ تو 83 دانشگاه این یکی از جالبترین جوابایی بود که من شنیدم. تمرکز. چرا شاعر نمیدونم میگه بی تو مهتاب شدید باز از آن کوچه گذاشتم؟ چرا نمیگه مثلا تو تاریکی مطلق یا وسط زور گذاشتم؟ اون دوست عزیز و بزرگواری که اون دختر خانومی که این جمله رو اول گفت خیلی درست گفت. چرا معمولا پسرها و دخترها داره؟ چرا معمولا این اتفاق میفته؟ به این دلیل که همطور که ایشون اشاره کردن، به این دلیل که پسر و دختر همدیگر رو خوب نبینن. وقتی همدیگر رو خوب نمیبینن یه اتفاق میفته و اون اینه که هر کسی دیگری رو منطبق با خیال خودش میبینه، منطبق با خیال خودش. چرا زن و شوهرها، پدر و مادرای ما معمولا زور ساعت 12 با هم معاشقه نمی کنن؟ چون این دماغ گنده اونه می بینه، گوشای پهن اینه می بینه، این هزار تا لک و پیست تو صورتش داره، این ده تا جوشکاری تو صورتش باز کردی، یعنی اصلا آدم حالش. اما شب معمولا هر کسی دیگری رو منطبق با خیال خودش میبینه. یکی از اساس فریب‌هایی که بچه‌های ما بعد از یه مدتی ارتباط با اون جنس مقابل متوجه میشه که ای اون نیست که میخواد، اینی که دیگه بعد از ارتباط اولیه که برقرار شد دیگه ظهر میبینش، صبح میبینش، شب میبینش، خوب میبینش، خوب نگاش میکنه، بعد متوجه میشه نه ای اون نیست. سوال دوم، یه سوال داشته باشید. سوال دوم، بچه ها به عقیده شما چرا عصر پنجشنبه جالبتر از عصر جمعه است؟ ها؟ برداشت عزیزه چی؟ شب جمعه، شب جمعه مثل او پیر زنه که جلو راننده تاکسی گرفت گفت ننه جون نماز جمعه، گفت ننه جون امروز چهارشنبه است، گفت ای حاجی خدا بگم شکایت. به عقیده شما چرا عصر پنجشنبه جالب‌تر از عصر جمعه است؟ به این دلیل که فرداش تعطیله، در حالی که عصر جمعه جالب نیست چون فرداش کار. بنابراین این جمله رو به خاطر بسپرید، این جمله رو بچه ها یادداشت کنید و به خاطر بسپرید. مقصد در انتهای مسیر نیست، مقصد در لابلای مسیر است نه در انتهای مسیر. اینو به خاطر بسپرید. لذت وصال در خود نقطه وصل نیست، در مسیر وصاله. لذت دوری آشنایی بیشتر از دوری نامزدیه. لذت دوری عقد بیشتر از اول ازدواجه. لذت اول ازدواج بیشتر از 10 سال بعد از ازدواجه. چرا؟ البته در یک صورت این اتفاق نمیفته، یعنی اگر ازدواج صورت بگیره همچنان تا صدها سال بعد از ازدواج هم همون لذت هست، منتها منوط به یک شرط، و اونم اینه که خود ازدواج مقصد نهایی نباشه. آفرین. یعنی ازدواج یک ایستگاهی باشه برای این که من و تو رو کنه ما، و این ما به سمت تعالی و به سمت کمال مطلق و به سمت حضرت حق حرکت کنه، دقیقا مثل سفر معراج حضرت رسول صلوات الله علیه. ما در قرآن کریم میگیم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. پیامبر اکرم 2 سفر انجام داد برای معراج. یک سفر افقی که از مسجد حرام اومد به مسجد اقصا، و از مسجد اقصا سفر عمودی که به آسمان ها رفت. این برای ازدواج هم همینطوره. ما برای ازدواج، این من و تو، باید به همدیگه برسیم تا بشویم ما، و این ما حرکت کنه به سمت تکامل. در این صورت است که شما ازدواج را با لذت تا آخر عمر همراه خواهی بود، اگر که کمال مطلق و اگر خداوند مقصد شما نباشد، تمام لذت های شما در همان اوائل ازدواج به پایان می رسد. روانشناسی میگه بین 8، روانشناسی میگه بعد از 8 تا 11 ماه تمام خوراک های نفس شما تموم میشه. چی تو قیافه دختر هر چقدر زیبا باشه بیشتر از 5 تا 7 ماه دووم نمیاد. اندام دختر حدود 8 تا 9 ماه بیشتر دوام نمیاره، لذتش میره کنار. تیپ و قیافه و چهره مرد بین 9 تا 11 ماه بیشتر دوام نمیاره. اصالت خانوادگی و نمیدونم مرکب و مسکن و اینجور مسائل بیشتر از 9 تا 11 ماه دوام تموم میشن. روانشناسی میگه 8 تا 11 ماه بعد از اینکه تمام این خوراکای اولیه، تیپ و قیافه و اندام و جلوه و جمال و مش و فرموژه و دکلوره و میزانپلی و تنازی و رعنایی و غیر و فر و اینا تموم شد، نصف شب روانشناسی میگه نصف شب بعد از 8 تا 11 ماه زنه یا مرده نصف شب از خواب بلند میشه، نگاه میکنه، میبینه یه نفر مثل شطور جفتش داره خورناسه میکشه. خدایا این همه نامی عاشقانه، 2 سال نامی عاشقانه برای من نوشت، زیر بارون تو شل و گل 530,000 تومان پول مسیج برای داره. خاک بر سر. اصلا حالت به هم میخوره، حالت به هم، اونم این چرگزنی پنج شده. خون نصف شب، نصف شب برو نفس اینو بو کن، بوی خون، بوی گوشت، بوی آدم بودن، بوی عجز، بوی بندگی، بوی انسان بودن میده. بعد میفهمی که این آدم خدا نبود، که این همه قربونش رفتی خاک بر سر، دردت بخوره تو سرم، فدات بشم الهی، قربونت برم، کجایی؟ فدای خاک پات بشم، فدای خاک بر سر. برید تو بعضی از مسیجایی که نمیگیسیم برای هم دیگه، چقدر بدبختید و ذلیلید که یه انسان رو کردید خدا و بت، و نمیدونید که 8 ماه بعد از ازدواج چقدر حالت به هم میخواد. از خودت نه از این، ای که وفادارانه پای ازدواجش اومد و ای اصرار نداشتی برای تو خدا بشه، ای تو بودی که اینو کردیش بت. بنازم حضرت مولانا را، هین رها کن عشقهای صورتی، هین رها کن عشقهای صورتی، عشق بر صورت نه بر روی سطحی، عشق به این قیافه های عزق و بزق و بذار کنار، نه به اون چهره های پاک انسانی. آن چه معشوقت صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. آن چه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرا گشته ای؟ تو اگر عاشق چهرشی، چرا وقتی که میمیره میذاریش میری؟ صورتش برجاست، این سیریز چیست؟ عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ پرتوب خورشید بر دیوار هاست، تابش عاریتی دیوار یافت. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، واو طلب عشقی که پاید او مقیم. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، چین خلل در گندم است از مکر موش. موش در انبار ما حفره زده است، و فنش انبار ما ویران شده است. گر نموشی دوست در انبار ما، گندم حمال 40 ساله کجاست؟ اول ایجان دفع شر موش کن، وان جهان در جمع گندم کوش کن. بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلاح تم الا بالحضور. شما در این سوره اگر بشه در این سوره سنبه ها رو بستید، اگر تمام حس و حال و هوا رو متوجه خدای احد و واحد کردید، خداوند آدرس منشوقه شما رو به شما خواهد داد. این دیگه نیاز به این نیست که تو بیای شخصیت و کرامت انسانی خودت رو به دریوزگی و بدبختی و بیچارگی و نامه‌نویسی و موسموس کردن و اینا بکشونی، بلکه او مثلا یه محلی به تو بذاره. تو عظیمتر از اینی و بزرگتر از اینی و مکرمتر از اینی که بخوای در این جرگه وارد بشی و از طریق دریوزگی و گدایی عشق اون مثلا یه نگاهی به تو بکنه. تو انسانی، ای انسان، تو بی‌نهایت کوچکی در برابر خداوندی که بی‌نهایت بزرگ است. تو یک بی‌نهایتی، بی‌نهایت کوچولو، و خداوند یک بی‌نهایت اما بزرگی، اما هر دو بی‌نهایتی. آیا قدر تو اینه؟ من نمیدونن این کفارو برای چی میزنیم. سر در میان برای مولاناست، برای خودتونه، برای نمیدونم. به هر حال در این که به هم به خودتون انرژی میدید برای من جالبه. به الاس شما نمیدونید کار روانشناسا کار بسیار پردردسریه. ما صداهایی که از افراد درگنه خب میدونیم محصول چه آرزوییه. جملاتی که میگید، چیزایی که میفرونید، یعنی اگر من بخوام نقد روانشناختی بکنم مصیبتی را میافته. این اینی که حالا یه جدولی رو در ذهنتون باز کنید، یه ستون رو اختصاص بدید به آقایان، یه ستونم به خانم ها. تفاوت‌های آقایان و خانم ها رو از نگاه روانشناختی خدمتون میگم. بعضیاشون میگم اینا رو به خاطر بسپارید. یک، آقایان اساساً به سکوت علاقه دارن، در حالی که خانم ها معمولاً به گفتگو علاقه دارن. دو، آقایان در سکوت مشکلات خودشون رو حل میکنن، در حالی که خانم ها با گفتگو مشکلات خودشون رو حل میکنن. خانم ها معمولا باید صحبت کنن تا مشکلشون حل بشه. اما این خدمت دختر خانم های گل هم بگم، انشالله موقعی که ازدواج کردید بچه ها یادتون باشه، مرد ها موقعی که میان خونه نیاز به آرامش دارن. مرد رضای خدا به مردا پیله نکنید، هی بهشون نگید چه خبر. مرد باید ساکت باشه تا بتونه به اون آرامش دست پیدا کنه. مردا میان خونه هی زنه میگه چه خبر، حرف بزن، اوضاع چطوره، وام گرفتی، بگو دیگه، بگو، حرف بزن. اعصاب بابا، مردها عین یه کامپیوترن به خدا. مردها موقعی که اومدن خونه نه از شما ناراحتن نه از اداره، موقعی که اومدن خونه عین یه کامپیوتر خستن، باید ریست بشن. اگر بهشون پیله کردید هنگ میکنن، اگر هنگ بکنن دلیتتون میکنن. مردی که در منطقه سایه روشن قرار نداشته باشد مرد نیست. مرد باید توی منطقه معلوم مجهول باشه. مردی که کاملا مجهول، مردی که کاملا معلوم باشه مرد نیست. این به این معنا نیست که شما صادق نباشید. تمام وجود شما باید برای همسرتان راست و شفاف و آینه و صادق باشه. اما هیچ لزومی نداره همه اخبار اداره رو جمع کنید یه تحویل خانومتون بدید. هیچ لزومی به این کار نداره. بعضی از مردها حواسشون نیست، میخواد بره وام بگیره، میگه وام گرفتی، میگه نه. میگه چرا وام نگرفتی، پیش چی رفتی؟ میگه رفتم پیش آقای رضایی. میگه خدا خیرت بده، برو پیش آقای داوودی، انتهای راه رو هستم بچر. میگه پجنم تو که از کجا آمدی اداره؟ این مرده تو چند سال که از اداره تعریف میکنه، زن پرسپکتیو تمام اداره رو اصلا ساخته، از نگاه دایمتریک و ایزومتریک و نمیده تمام زوایا. اگه آقای داوودی ندید برو پیش فرهادی، طبقه اول هست جفت آقای او اصلا این تمام ساختمان کشیده. اینطوره. شما ملزم نیستید همه ی حوادث اداره و محیط رو به زن انتقال بدید، ملزم نیستید. طبعات این قضایی رو ما دیدیم، مردی که نشینه همه ی داستان رو. سه، آقایان به طور متوسط 14,000 کلمه در روز حرف میزنند، در حالی که خانم ها به طور متوسط 26,000 کلمه حرف میزنند. یکی از دوستای من میگفت آقای دکتر خبر داری سریع‌ترین دوربین عکاسی دنیا اختراع شد؟ گفتم چی کار میکنه؟ گفت این دوربین عکاسی قادر از خانوما موقع که لبشون بسته عکس بگیره. آقایان اساساً توجهی به تشریفات ندارند، در حالی که خانوم‌ها بسیار به تشریفات توجه دارند و ایجاب می‌کنند که مردها به توجه به تشریفات خانوم‌ها بسیار توجه بکنند. آقایان اساساً شنونده خوبی نیستند، در حالی که خانوم‌ها بسیار شنونده خوبی هستند. آقایان اساساً از راه چشم عاشق می شوند، در حالی که خانم ها از راه گوش عاشق می شوند. مردها معمولاً بیشتر با نگاه فرد مورد نظر خودشون رو به عنوان همسر آینده برانداز می کنند. تیپ و جمال و کمال و همه اینا رو تو همون دو دقیقه پنج دقیقه اول صحبت تمام اون ایمپالس های لازم برای اون در حقیقت پاسخگیری خودش، این که همسر مورد علاقش هست یا نه رو میفرسته، اون سیگنالای لازم رو میفرسته. مردها اساساً از راه چشم عاشق میشن و خانومها اساساً از راه گوش. یه خطر بزرگی که برای خانومهای عزیز و محترم و بزرگوار وجود داره اینه که زیاد از این موبایل خراب شده استفاده میکنن. این موبایل آخرش کار دست بعضی از شما میده. من همیشه به دانشجوهای پسر خودم گفتم هر وقت خواستید برید مخ دختری رو بزنید، قبل از اینکه او قیافه نفس شما رو ببینه دو سه بار به تلفن بزنید، با تلفن به راحتی مخش رو میزنید. این اصلا یه فرمان علتش اینه که اساساً دختر در یک شرایط سنی به دلیل انتظاری که برای ازدواج آیندش مرد ایدئالش، مرد مورد نظرش، مرد دلخواه خودش داره، معمولاً در دخترها این خصوصیت وجود داره که یک مردی سواری اسب بالداری از لایه های هفتم آسمون، واقعا این حس در دختر وجود داره که یک مرد ایدئالی پیدا بشه که اونو درک کنه. بالاترین چیزی که یک دختر انتظار داره از یک مرد برای ازدواج این است که اونو با تمام شرایط و حال و موقعیت و هستن ها نشدن، با هستن خودش، با همین چیزی که هست درکش کنه. و این حق مسلم یک دختره و یکی از زیباترین و جامعترین و جالبترین حقوقی است که یک دختر در سطح جامعه داره، اینی که مرد آینده شرایط اونو درک کنه، نه این که آدمی باشه که واقعا از ثروت فلان باشه، از نمیدونم تیپ و قیافه. بزرگترین و اولین و ایدئال دخترها قبل از ثروت و تیپ و قیافه و اندام درک شرایط دختره و این حق مسلم دختر جامعه ماست. من اینو به ذرس قاطع و به اطمینان قلبی به شما عزیزانم عرض میکنم. بچه ها، من در 12 کشور اروپای آسیایی بودم، من حدود 10 سال لبنان بودم. اینو به شما عرض بکنم، از شما جواهرتر، بزرگتر، سرورتر، عالیتر، کاملتر از دختر و پسر ایرانی کاملتر من در دنیا در عمرم ندیدم. به جان اینو به این دلیل خدا میداند، اینو به اطمینان قلبم دارم خدمت شما عرض میکنم. ببینید بچه ها، ما آریایی هستیم. آریایی میدونید یعنی چی؟ آریایی یعنی چی؟ یعنی چی؟ آریایی یعنی چی بچه؟ ها؟ چی؟ چرا مبهم حرف میزنی؟ آریایی یعنی چی؟ آریایی یعنی نجیب اصیل. آیران این اصطلاح ایران اصطلاح غلطی است. این آیرانه، اصلش آیرانه. آیران یعنی سرزمین مردمان آریایی، یعنی سرزمین مردمان نجیب. اصطلاح آیرج، تاورج که ما میگیم ایرج تورج، آیرج یعنی ایرانی رژیم، تورج یعنی یا تورج یا تورج یا تورانی رژیم. ایرج اسم ایرانیه، یعنی آریایی، نژاد ایرانی، رژیم ایرج، که آیرج، آیرج. ما آریایی هستیم، ما مردمانی نجیب از 1000 سال پیش. بنابراین این نجابت در عمق دختر و پسر جامعه ما وجود داره به حول قوه الهی. و ما مسلمانیم، ما مسلمانیم. ما از یک بنیه قوی اعتقادی و اخلاقی و دینی و انسانی و اسلامی برخورداریم به حول قوه الهی. ما چیزی کم نداریم. حالا چرا اتفاق میفته که دختر و پسر جامعه ما گاهی اوقات دچار غفلت میشن؟ اینو به خاطر بسپارید بچه‌ها. بعضی مسائل و بچه‌های ما نمیدونن، اگر بدونن قطعا رعایت میکنن. اینو من ایمان دارم. شما ببینید مثلا بعضی از دخترای ما صداشونو میکشن، نمیدونن این صدایی که میکشن چه پدری هست به سرا در میاد. این بله هست که میگن بله ها؟ آقا دختر دانشجو داریم، دو ترم کلاس زبان رفته، یه طوری میاد با من صحبت میکنه. دختر ما تو دانشگاه بیروت تاب خوردیم، بالا رفتیم، پایین اومدیم، چهار کلمه درس کنیم، بالاخره میدونیم. آخه دو ترم کلاس زبان رفته، میگه آی دکتر، آی دکتر میخوام یه اختراعی. میگم دختر یعنی تو نمیتونی درست صحبت کنی مثل آدم حرف بزنی؟ آی دکتر، آی دکتر، آی دکتر، چی مسخره بود. بعد وقتی آقا شما برید توی هواپیمای ما بشینید، این مهمانداره هست. او اصلا من باور نمیکنی شما، من با گای اوقات اینجا الان یزد، گای اوقات با ما خارجی ها میان یزد برای دیدن چیز. بعد این مهمانداری یه طور میگه لیدان چه شما مزورده بود. اصلا من گفتم خارجیه، این چی داره میگه؟ بابا خارجی هم به این سرعت چیزو داری میگه حرف نمیزن. چقدر بده، چقدر بده. ما گاهی اوقات بعضی از متاسفانه خلعه ها، نمیخوام بگم حالا کمبودها یا چیز، بعضی از این مسائل رو تو قالب یه مانورهایی که برای پسر یا دختر جامعهمون میخوایم بدیم، مثلا میخوایم جبران کنیم در خودمون. این اصلا راه به جایی نمیبره. یه زمانی مثلا دختر جامعه ما سر کلاس دانشگاه میگو بله استاد اینطوریه یا اینطوری نیست، یه مدتی بعد ما دیدیم دخترها میگن استاد اینطور هستش، نه اینطور نیستش. حالا خود یکی از دانشجوهای من میگه استاد اینطور هست، نه استاد اینطور نیست. میگم دختر هستی نیست؟ ما درست صحبت کن. اینا رو ما حواسمون. صدای بعضی از دخترها، بابا قرآن کریم، قرآن ما، کتاب مقدس ما که اشباع از آیات روانکاوانی انسانشناسان است، پر قرآن مقدس ما میفرماید ولا تخضعن بالقول، خانم ها به ناز و اشوه حرف نزنید. ولا تخضعن بالقول، به ناز و اشتها حرف نزنید. اینو خود خداوند گفته. یه بار من برای چند تا از این دانشگاه ها بود این بحث تلفن رو مثال زدم. شما فرض کنید تلفن تو حال دختره، مادره تو آشپزخونه، پدره سر کار، برادره هم دبیرستان، دختره هم تو حال، تو همین حالی که تلفنه ها. این افتار خودتون که خرابه. ببینیم چند مورد تربیتی رو که میشه از طریق تلفن فهمید. یه تربیت نوع اول، رنگ زنگ میزنه برمیده، صدا پسره، الو سلام، خسته نباشید، خود میخوام یه چند روزه میخواستم مزام بشید گوشی رو. این بهترین نوع تربیت دخترای ما، گوشی رو میذاره و هیچ گونه محلی به این فرد. تربیت نوع دوم که اونم تربیت زیاد جالبی نیست، رین زنگ میزنه بر میداره، صدا پسر است، الو سلام، خود بخوام چند لحظه میخواستم مزاحمتون بشم، چند لحظه. به مادره اشاره میکنه یه جواب بده، شر این اثر من بکن، فردا نگی با پسر مردم رابطه داری. تربیت نوع سوم که تربیت متعارف دخترای ما تو کشور، رین زنگ میزنه بر میداره، صدا پسره، الو سلام، عذر میخوام یه چند لحظه میخواستم مزاحم، خب پیش رو بیشم هرکی صفحه نبرم. تربیت بیشتر دخترهایی بیشتر